محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانخ وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد و آل مروان الى یوم القیامه. کلام در این بود که خیار عید آیا عرش در عرض فسخ که مکبایع یعنی اون ذوالخیار حالا که معمولا مشتری است مخیر است بین این که معامله را فسخ بکنه یا عرش بگیره یا نه. عرش در صورتی است که تصرف بکنه در مبیع و الا قبل از تصرف نمیتونه ارزم به حضور شما عرش بگیره. مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف فرمود در عرض همه. چرا؟ چون درسته که ما اخبار اطلاق نداره، علل قاعده نمیشه عرش را در عرض فسخ درست کرد. فقه رضوی که سند نداره، روی این جهت در ما نحنفی تنها و تنها دلیلی که شیخ رحمت الله علیه میاره میفرماید و بالجمله و ظاهر عدم الخلاف فی المسئله بل الاجماع علی التخییر بین الرد و العرش. عدم خلاف هست، نقل اجماع شده، این اجماع معتقد به شهرت. نگید که خب بابا شیخ از شیخ طوسی رحمت الله علیه شیخ الطائفه در چند جای مبسوط فرموده اخذ عرش مشروط بالیأس عن الرد، بلیعسه عن الرد. خب پس اجماع منعقد نمیشه. این کلام شیخ طوسی را میفرماید اولا در جاهای دیگری از مبسوط، بلکه در ظاهر کلامش در نهایه، بلکه در خلافش فرموده که عرش در عرض رد، مضافاً به این که این کلام شیخ طوسی منافات با اطلاق اخبار داره. خب اینا رو در روز گذشته عرض کردیم. حالا الان ما چی بگیم؟ بگیم عرش در عرض فسخ و رد یا در عرضش نیست؟ مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه اینجا مطالبی فرموده که تقریبا مطلب را مستوفا بحث کرده و این کلمات را در این بحث حداقل نه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه آورده، نه شیخ اعظم آورده، حالا ممکنه جاهای دیگه حتما. ما اینجا چون سید یزدی بحث کرده و جاش هم همینجاست، حالا نمیدانم چرا عرضم به حضور شما اینجا شیخ یا به همین مقدار یا اینا را ذکر نفرموده. حالا ای حالا اینا را ما بررسی میکنیم انشاءالله، بعد وارد مصلحات خیار عید میشه. چند وجه ممکنه در مقام استدلال بشه بر این که عرش در عرض فسخ و رد. وجه اول این است که فقه رضوی خب ضعیف روایتش، عمل اصحاب جبرش میکنه، شهرت مشهور منجبر به عمل اصحاب. این را اشکال کردن که فقه رضوی اصلا روایت بودنش معلوم نیست، فکیفه به این که باید اول روایت باشه تا بعد بگیم خبر ضعیف منجبر میشه به عمل اصحاب. این اشکال به عرض قاصر فاطره، به عقل قاصر فاطره ما وارد نیست. چرا؟ چون تارتن مشهور به این خبر استناد کردن. خب اگر استناد کرده باشن خود این استناد خبر بودنش رو ثابت میکنه. اینه که ما بیم بگیم که فقه رضوی این فتاوای پدر صدوق رحمت الله علیه علی ابن موسای باب ویه قمی که عرضم به حضور شما مرحوم صدوق رحمت الله علیه پدرش این کتاب فقهی را داشته، شیخ بها ظاهرن رحمت الله علیه رفته بود یک جایی در یک سفری کتابی پیدا میکنه که نوشته بوده فقه علی ابن موسا، بعد او فکر کرده فقه علی ابن موسی رضا علیه السلام هست و قدما فتاواشون عین روایات بوده، متن روایات را فتوا ذکر میکردن. خود این به حساب شاهدش هم اینه که اون چه که در این کتاب هست اکثرش مطابق با فتاوای مرحوم پدر صدوق، لذا اصلا این روایت نیست. ما عرض میکنیم اگر مشهور استناد کرده باشن، خب خود استناد مشهور چطوری که ضعف سند رو درست میکنه روایت رو هم درست میکنه؟ معلوم میشه ما اشتباه میکنیم این روایت رو. اگر استناد نکرده باشن که این حرف معنا نداره که شما بگی که این روایت نیست، ثابت نیست که روایت باشه تا بعد بگیم منجبر به عمل اصحاب. مضافاً به این که قبلا عرض کردیم اصلا یک خبر در مقام باشه یا نباشه اثر عملی نداره، چون یا این فتوای مشهور حجته یا حجت نیست. اگر حجت باشه که مثلا کسی بگه کاشف از تسالم اصحابه، خب این خودش روایت باشه یا نباشه چه اثری داره؟ اگر حجت نباشه کسی بگه نه مشهور کاشف از تسالم نیست، چه بسا ممکنه اشتباه بکنن، خب این که دلیل نمیشه که عرضم به حضور شما روایتم باشه، فایده نداره. اگر مقصود این است که یعنی یک قرائنی پیدا کردن بر صدق این روایت، خب اگر این مشهور عملش کاشف از این باشه که یک قرائنی پیدا کردن بر صدق این روایت که اون قرائن حجته، خب اگر چنین چیزی درست باشه ما همین حرفا میزنیم که میگیم مشهور وقتی که عمل کرد این فتوا رو دادن، معلوم میشه که یک دلیلی پیدا کردن. چطور کاشف از قرائن قطعیه هست بر صدق حدیث، خب کاشف از دلیلم هست، چه فرق میکنه؟ لذا نمیدونم این اشکال چه وجهی داره که بعضی ها ذکر کردن. اما عرضم به حضور شما که پس این که سید یزدی رحمت الله علیه اشکال کرده فرموده و رضوی لم یثبت خبریته لینجبر ضعفه به شهره، این را ما نمی فهمیم. اما دلیل دومی که ذکر کردن گفتن به لاضرر که این تخییر مذکور مستفاد از لازرره. خب چرا؟ چون گفتم که لزوم بدون عرش ضرریه، ها رفع این لازرر یا به فسخ یا به عرش. لزوم با عرش که ضرری نیست، لزوم بدون عرش ضرریه. این عرضم به حضور شما کلام را هم مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه اشکال میکنه، میفرماید اولا نقض به سایر الخیارات، نقض به سایر الخیارات، اولا نقض به سایر الخیارات. خب اگر قرار باشه که این حرفا بزنیم، در خیار قبل همین حرفا میشه زد، در خیار قبل میشه ود گفت که اگر چنانچه این عرش بگیره این مقبون میشه، و الا اگر لزوم بدون عرش قبله ولی لزوم با عرش که قبل نیست. در خیار رؤیت هم همینطور میتونیم بگیم، خب بنابراین حتی در خیار شرط هم همینطوری داریم میتونیم بگیم، حالا در خیار شرط ممکنه کسی اشکال بکنه. خب اولا نقض به سایر خیاراتی که به قاعده لازرر اثبات شده، مثل خیار قبل و خیار رؤیت، اینا به قاعده لازرر اثبات شده. عرضم به حضور، بله عرضم به حضور شما، و این خلاف مذهب مشهوره، چون که مضافاً به این که اشکال دوم، اشکال دوم این است که اگر قرار باشه شما بگی لزوم بدون عرش ضرریه، خب لازمش اینه که امر به دست بایع باشه، چون بایع دلش میخواد عرش را انتخاب میکنه، بایع دلش میخواد رد را فسخ را انتخاب میکنه، و حال اون که فقها فرمودن امر به دست مشتریه، مشتری میتونه فسخ را انتخاب کنه، مشتری میتونه عرش را انتخاب بکنه. بله عرضم به حضور شما. اشکال سوم این است که لازرر میفرماید من حکم ضرری را برمیدارم، حکمی که یوجب و ضرر عرضم به حضور شما در مقام لزومه، لزومه که نه لزومه بدون عرش. لزومه بدون عرش یعنی چه؟ این لزوم، لزومه بدون عرش یعنی چه؟ از لا مقتضا للعرشه حتی یکون عدمه موجبا لل، چون عرش که عرضم به حضور شما در کار نیست. و رابعا اشکال کرده که الزام بایع بالعرش ضرر علیه، الزام بایع بدون عرش ضرره، الزام بایع. شما الان بخواید بگید آقا بایع باید عرش بده، الزام بایع به عرش این ضرر بر اونه، بله اگر رد ممکن نباشه. اینجا قاعده لازرر عرش را اثبات میکنه، اما اگر رد ممکن باشه ما بخوایم به بایع بگیم تو عرش بدی، اینجا ضرریه. این اشکالاتی است که مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه به لازرر وارد کرد. خب ما در جای خودش گفتیم که اصلا لازرر اثبات خیار نمی کنه، چون لازرر در واقع میگه این معامله باطله، یا حداقل این است که لازرر به حساب جامع بین بطلان و خیار را از به حساب جواز فسخ را اثبات میکنه. اما این اشکال سومی که عرضم به حضور شما، این اشکال سومی که ایشون به قاعده لازرر کرده که آقا اصلا اونی که ضرریه لزومه، نه لزومه بدون عرش، نه لزومه بدون عرش. خب این ممکنه ما یه اشکال بکنیم، بحثشم به حساب نظائرم داره، بحث مفیدی هم هست، بحث مفیدی هم هست. الان مثلا شما یک به حساب جایی هسته که این آقا نون داره، شما داری از گرسنگی میمیری یا مریض میشین، حرمت تصرف در این نون برای تو ضرریه. ممکنه کسی بگه آقا خواه حرمت تصرف در این نون برای تو ضرریه، حرمت جواز تصرف تو در این نونم بر اون مالک ضرریه، نونشو بخوری. گفتن خواه میگیم جواز تصرف با قیمت نون، تو اگه قیمت نون را بدی عرضم به حضور شما دیگه جواز تصرف بر او ضرری نیست، اطلاق جواز تصرف بر او ضرریه. ولی تقیید بکنیم جواز تصرف را، تقیید بکنیم به این که اگر پول این عرضم به حضور شما نون را بدی، پول نون را بدی. یا مثلا در باب کسی که زنش را اذیت میکنه عرضم به حضور شما زندگی با این به حساب مشکله، اگر بخواد این زن بره بدون طلاق، اطلاق لازرر در ما نحنفی قابل اخذ نیست. ولی این با جواز نکاح یعنی بعد از آنی که طلاق حاکم بده، عرضم به حضور شما اینجا دیگه شک داریم به لازرر تمسک میکنیم. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقای صدر در یک جاهای طلاق حاکم را به همین وسیله ارزم به حضور شما لازرر ثابت کرده. خب اشکالی که مرحوم آقای سید یزدی رحمت الله علیه کرده این است که میفرماید اونی که در مقام ضرریه لزومه. میگیم نه، اطلاق لزوم ضرری نیست، لزوم اطلاق داره، چه او عرش بده چه عرش نده این معامله لازمه. ولی اگر او عرش بده لزوم با به حساب وجوب رد عرش این ضرری نیست. چرا لازرر این رو بر نداره؟ چرا لازرر این رو بر نداره؟ ایشون میفرماید از لا مقتصی للعرش این ارزم به حضور شما این مقتضی برای عرش نمیخوایم، اطلاق این حکم که مثلا که ما این که اگر شما الان بخوای وضو بگیری اطلاق جواز وضو ولو با آب سرد، خب این اطلاقش یا اینا، اگر اطلاق یک حکم ضرری شد شارع اطلاق رو برمیداره، اصلش که ضرری نیست، اصلش چرا برداره؟ این اشکالی که ایشون کرده فنیان جواب نداره، فنیان ارزم به حضور شما جواب نداره. ولی این قابل اخذم نیست که شما الان مثلا در یک مواردی، پس اگه اینطوری باشه شما الان داری میری مثلا فرض کنید که اگر خونه این آقا رو شما خراب نکنی، اگر خونه این آقا رو خراب نکنی شما خیلی ضرر میبینی. خب بگید حرمت تصرف در این ملک الان برای من ضرریه، حرمت تصرف در این ملک الان برای من ضرریه. حالا شارع میگیم که آقا، بگه آقا جواز تصرف برو ضرریه، میگه نه پولشا بدی برو ضرری نیست، چون او کارش اصلا بساز و بفروشه، او اصلا نمیخواد در این خونه بشینه. خب اینجا ما بگیم پس جایز تصرف بکنی خونه را ارزم به حضور شما، اینا قابل اخذ نیست. یعنی آدم میفهمه که این رویه را در فقه فقها قبول نکردن، ولی این که جواب فنیم ارزم به حضور شما ما نداریم که مثلا، مگر اینکه کسی بگه در سیره عقلا اینو اطلاقات قابل اخذ نیست، که ما اینکه قبلا گفتیم چون اطلاق خودش به سیره عقلاست، عقلا باید این کار رو بکنن، اینا قابل اخذ نیست. این شاید نظر سید یزدی هم همین باشه، اگرچه که عبارت ارزم به حضور شما خودش یک خورده ناقصه. اما اینکه فرموده الزام البایع بالعرش ضرر علیه، ما بایع را به عرش به حساب الزام نکردیم، ما بایع را به عرش اجبار نکردیم. چرا؟ بخواب ما بایع را به عرش الزام نکردیم. ما میگیم آقا چه اشکال داره که ما بگیم خیار عیب اگر چنانچه او داد ارزم به حضور او حاضر به عرش شد، اینجا جواز رد نداره، اونجا جواز رد نداره. اگر دلیل ما بر خیار لازرر باشه انصافش اینه که عرش ثابت میشه. خب از اینجا روشن شد که اون اشکال دومی ایشون هم ناتمامه، چون اشکال دوم این است که لازمه زالک این است که امر به دست بایع باشه، امر به دست بایع باشه. خب چرا امر به دست بایع باشه؟ چرا امر به دست بایع باشه؟ چون بایع اگر بگه من عرش میدم تو فسخ نکن، خب اینم عرضم به حضور شما ممکنه که ما بگیم که عرضم به حضور شما اینم باز خودش به حساب، به چه دلیل امر به حساب باید این به حساب امر به دست بایع باشه؟ به چه دلیل؟ لا ضرر میگه حکم ضرری جعل نکردم، لزوم ضرریه. اگر او عرش بده دیگه ضرری نیست. خب اگر او عرش بده ضرری نیست، خب ممکنه بگیم که اینه که این را مجبور بکنه به گرفتن عرش، اینم ضرر بر اینه. مگر اینکه کسی جواب بده نه ضرر نیست، چون این به لحاظ مالی چیزی از دستش نمیره. عرضم به حضور شما خب میتونه، مگر اینکه اصلا این معیب به درد این نخوره. اگر معیب به درد این نخوره، او دیگه از محل بحث خارج، ما با او کاری نداریم. فتلخص مما ذکرنا که اگر عرضم به حضور شما لا ضرر دلیلش باشه، میشود لولا اون اشکالی که عرض کردیم، این خلاف ارتکاز متشرعه و خلاف اطلاق در سیره عقلاست، بعید نیست که ما بتونیم به وسیله لا ضرر عرش رو هم ثابت بکنیم. ولو این که ما عرض کردیم اصلا لا ضرر خیار را ثابت نمی کن، ولیکن در مقام دلی مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه روایاتی را ذکر فرموده که این روایات ممکنه ازش استفاده بشه تخییر بین رد و بین عرش. اون روایات چیه؟ یکی از اون روایات روایت یونسه که به حساب این روایت این است که قال کنت انا و عمر بالمدینه فباع عمر جرابا هرویا کل ثوب بکذا و کذا، جرابا هرویا کل ثوب بکذا و کذا فاخذوه فاقتسموه. یک به حساب بسته هروی، یک به حساب جراب، یعنی یک بسته و یک مثل کیسه مانند چیز که هر صوبش به این قیمت، بعد گرفتن تقسیم کردن. فوجدوا ثوبا فيه عيبا، صوبی را یافتن که در او عیبون. فقال له عمر اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، من ثمن اونی که به حساب فروختم به شما اون ثمن را به شما پس میدم. قالوا لا لكننا ناخذ منك قیمت الثوب، نه ما قبول نمی کنیم، ما قیمت ثوب را از تو می خواهیم. فذكر ذلك عمر لابي عبد الله عليه السلام فقال يلزمه ذلك، باید او را قبول بکنه، باید این کار را بکنه. بناء على ان يكون المشار اليه بذلك، بنابر اینکه مراد از این ذلك قیمت ثوب باشه، که اگر مشتری گفت آقا ما قیمت ثوب را میگیریم، امام علیه السلام فرمود تو باید قیمت ثوب را بدیم. و مراد از قیمت هم تفاوت بین صحیح و معیب، یعنی عرش، نه قیمت واقعی ثوب، یعنی تفاوت بین صحیح و معیب باشه. پس اینجا این روایت دلالت میکند بر جواز عرش، بر اینکه واجب عرش. این روایت دلالت میکند بر لزوم عرش که باید بایع عرش بده، منتها به سه، بنابر سه تا فرض، سه تا شرط که از این روایت استفاده بشه. یکی این که قسمت خودش تصرف نباشه، یک. دو این که ارزم با حضور شما مراد از این قیمت سوق عرش باشه، یعنی ما به تفاوت باشه. سه این که یلزمه ذالک یا یلزمه ذالک، امام علیه السلام او را ملزم فرمود به اون، مراد از این ذالک قیمت سوق باشه، نه مراد از این ذالک فسخ باشه که ثمن الذی بعتکم به. این یک روایت که دلالت میکنه بر لزوم پرداخت عرش بر بایع. خبر سکونی، روایت دوم، خبر سکونی ان علیان علیه السلام قضا فی رجل اشترا من رجل عکتا فیه سمن احتکرها حکرتا فوجد فیها ربا. این به حساب امیر المؤمنین علیه السلام، کسی که از کسی یک عکه یک ظرفی را خرید که در او سمن روغنه، بعد در او به حساب ربی یافت، رب یعنی به حساب یک سمن مخشوش، به حساب سمنی که خالص نیست. فخاصم او الى علیین علیه السلام، رفتن خدمت امیر المؤمنین علیه السلام. فقال علیه السلام لکه به کیل رب سمنن، به اندازهی که رب در این هست به همون اندازه تو باید سمن بدیم. فقال له الرجل، رجل گفت انما بعت او من که حکرتن، من این مثلا ظرف را به او فروختم. فقال له علیون علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود انما اشترا من که سمنن ولم یشتر من که ربن یا ربن، ای از تو روغن خریده، این از تو رب که نخریده. خب بنه اینم باز بنابراین که مراد از رب مخلوط به سمن باشه، به حیثی که این عیب باشه، نه این که اصلا رب نباشه. و اخذ سمن به کیلهی، اینم که سمن به همون اندازه بگیره، این در واقع از باب عرش باشه، این از باب عرش باشه. خب این دوتا روایت دلالت میکنه بر لزوم عرش ولو قبل از تصرف، یعنی مثلا نه ولو قبل از تصرف، لزوم عرش قبل از تصرف. این عرضم به حضور شما این دوتا روایت. بعد میفرماید اما اخباری که دال بر تعین عرش بعد تصرف اشکالی در اونها نیست. خب اینا تخصیص میزنه اطلاق این روایت را عرضم به حضور شما من حیث و تصرف و عدمهی، اطلاق طائفتین را، اون روایاتی که دال بر جواز رده، اون روایاتی که عرشه، اینا رو تخصیص میزنه. بعد میفرماید تعارض بین اطلاق دوتا طایفه. چرا؟ چون طایفه اولی دلالت میکند بر لزوم رد ازالم یتسرف، طایفه دومی دلالت میکند بر تعین عرش ازالم یتسرف. مقتضای جمع بین این دوتا اینه که حکم به تخییر بکنیم، حکم به تخییر بکنیم که مخیر است بین عرش و بین عرضم به حضور شما رد. خب یا اینه که پس اینه که ما بیایم جمع بکنیم حکم به رد، این حکم به رد مقتضای جمع اینه که حکم کنیم به تخییر. سر تخییر اینه که اون روایاتی که دلالت میکند به لزوم رد، اون نص در عرضم به حضور شما این اکتفاء به رد و ظهور در لزوم رد داره، تعین داره. اون یکی هم لزوم در تعین داره، ظهور در تعین داره. از ظهور هر کدامی به نصوصیت دیگری رفعیت میکنه. این یک وجه برای تخییر. او یقال، یا بگیم نه اینا تعارض میکنن، حکم به تخییر میشه که تخییر بین رد و عرش. بنابر اونی که به حساب معروف بین اصولیینه که تخییر در متعارضه، تخییر عملیه نه تخییر فتوایی که یکیش را انتخاب کنه فتوا بده، نه تخییر عملیه. چون در باب تعارض اذن فتخیر تخییر در مقام فتوایه، که یعنی یکی از دوتا روایت را انتخاب کنه بر طبقش فتوا بده، یا نه تخییر عملیه. خب اگر ما گفتیم تخییر عملیه، تعارض میکنه، تخییر عملی میشه. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه به این جمعی که گفتیم، ایشون فرموده جمع بین دوتا طایفه به این است که حمله بر تخییر میشه، اشکال کرده. فرموده این جمع احتیاج به شاهد داره، یا بایستی بگیم عرضم به حضور شما این شاهد این است که عرف حکم میکنه به ارادت ذالک، یعنی وقتی که دوتا خبر را میبینه عرف حکم میکنه به تخییر و هو ممنوعون. چرا؟ از مثل ذالکه، چون اینا اندل عرف از متعارضینه، جمع عرفی نداره. پس حکم به شما جمع کردید به تخییر، این جمع به تخییر شاهد میخواد، یا شاهد این است که خود عرف اینطور جمع میکنه، ایشون فرموده خود عرف اینطور جمع نمیکنه، یا نه یه نص خاصیه، روایتی داریم که شاهد جمع بین دو تا طایفه. اینم که میفرماید ما روایتی نداریم، چون روایتش منحصر در فقه رضویه و اونم سند نداره، روایتش منحصر در فقه رضویه اونم سند نداره. این در ما نحنفی اشکال اولی. اما بعد اشکال دیگری کرده که آقا این جمع منحصر نیست، بلکه ممکنه یه جمع دیگری بکنیم. جمع دیگه به چیه؟ به این که روایاتی که دلالت میکنه بر تعین عرش، اینا را حمل بکنیم بر بعد از تصرف. روایاتی که دلالت میکنه بر وجوب رد، اونا را حمل بکنیم بر قبل از تصرف. اینم یک جمعه، اینم یک جمعه. چرا؟ چون بعد میفرماید به خاطر این که اخباری داریم که شاهد جمعه، مثل صحیحه جمیل که مرسله جمیل عرضم به حضور شما این تفصیل را داده. خب این حرف، اینم عرضم به حضور شما. پس بنابر این، به این که بگیم جمع بین اخبار این اقتضا را داره، به این جمع دو تا اشکال کرد. یکی این که اولا این جمع جمع تبرعی شاهد نداره، دو این که این جمع متعین نیست، یه جمع دیگری هم هست که روایاتی که دل بر تعین عرشه حمل بکنیم بر بعد از تصرف، روایاتی که دل بر تعین رده حمل بکنیم بر قبل از تصرف. اما این که شما بیای بگی که نه این خبرین متعارضینن و در متعارضین حکم به تخییر میشه، اونم تخییر عملی نه تخییر اصولی و تخییر در مقام فتوا، اینم میفرماید اولا این تخییر متعارضین حکم به تخییر میشه، این در صورتی است که روایات جمع عرفی نداشته باشه. اگر روایات جمع عرفی داشته باشه،
نوبت به تخییر نمیرسه، ما حکم به تخییر نمی کنیم، ما حکم به تخییر نمی کنیم، نوبت به تخییر نمیرسه. و اینجا جمع عرفی ممکنه، اون جمع عرفی چیه؟ اون جمع. یا جمع عرفی یا مرجح. خب اینجا الان مرجح هست، بله. این پس در واقع سید رحمت الله علیه می فرماید اگر شما بگی این دوتا روایت قابل به حساب متعارضینن و حکم در تعارض تخییره، به این دوتا اشکال میکنه. اشکال اول این است که اولا تعارض و تخییر مبتنی بر این است که جمع عرفی نداشته باشه، و اینجا جمع عرفی داره، چون یکی را حمل میکنیم به صورت عدم تصرف، یکی را حمل میکنیم به صورت بعد از تصرف. ثانیاً اذن فتخیر مال وقتیش که مرجح نداشته باشه. اینجا مرجح داره. مرجحش چیه؟ این است که اخبار رد اکثر و اصح. ارزم به حضور شما اخبار رد اکثر و اصح. ثالثاً اصلا این روایاتی که دال بر تعین عرشه، این روایات ما اشکال کردیم، گفتیم اصلا اینا دلالتش تمام نیست. روایاتی که دال بر تعین عرشه، اصلا اینا دلالتش تمام نیست، چون اون یلزمه ذالک ارزم به حضور شما، یا این ارزم به حضور شما این رب که این را اینا این عرش باشه، اینا اول کلامه، اینا مخدوش بود، دلالت نداشت. خب بعد میفرماید مرحوم سید یزدی میفرماید مقتضای ملاحظه اخبار حکم به اختصاص عرشه به ما اذا لم یمکن رد. عرش در جایی است که رد ممکن نباشه، حالا یا از جهت تصرف یا از جهت غیر تصرف، که ما اینکه شیخ در مبسوط هم فرمود یأس از رد که کنایه از عدم امکان باشه. و اگر اجماعی تمام بشه که هیچ فبها و نعمه، اگر اجماع تمام بشه فبها و نعمه، اگر اجماع تمام نشه فرموده اینجا باز ما تخییر را قبول نداریم. چرا؟ چون اینجا مقتضای قاعده دوران ام بین تعیین و تخییر، اینجا مقتضای قاعده تعیینه نه تخییر. در جایی که دوران ام بین تعیین و تخییر در حکم تکلیفی باشه مقتضای قاعده تعیینه، ولی در جایی که دوران ام بین تعیین و تخییر در حکم وضعی باشه اینجا مقتضای قاعده تعیینه. پس ما در ما در ما نحن فی سید یزدی خلاصه اشکالاتش این شد که اولا این جمع تبرعی است، درست نیست، شاهد جمع نداره. ثانیاً جمع منحصر به این نیست، و اگر گفتیم متعارضین، در متعارضین مقتضای قاعده تخییر نیست، چون تخییر وقتی است که اولا جمع عرفی ممکن نباشه، ثانیاً ارزم به حضور شما دو تا خبر متکافئ باشه. بنابراین این فرمایشات مرحوم سید یزدی در مقام را تأمل بفرمایید. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم.